استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا گفته که می خواهد جنگ افغانستان را که سالها ادامه داشته به پایان برساند. وزارت مالیه افغانستان می گوید ولسی جرگه این کشور باید بودجه را در اسرع وقت تصویب کند. در این برنامه خبری استدیوی پی یک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. وزارت مالی افغانستان از ولسی جرگه خواسته که بودجه سال 1400 را هر چه زودتر تصویب نماید. در نتیجه انفجار در ننگرهار یک نفر کشته و 4 تن دیگر زخمی شده. رئیس جمهور آمریکا جو بایدن بعد از به قدرت رسیدن در ماه گذشته اولین بار با رهبر چین شی جین پینگ تلفنی صحبت کرد. تفصیل خبرها. وزارت مالی افغانستان از ولسی جرگه خواسته که بودجه سال 1400 را هر چه زودتر تصویب نماید. وزارت مالیه گفته است در طرح اخیر بودجه که به این جرگه پیشنهاد کرده به بسیار خواسته های ولسی جرگه توجه کرده است. مقامات وزارت مالیه گفتند یکی از مسائل مهمی که مانع تصویب بودجه شده بود بلند بردن معاش کارمندان دولتی از جمله معلمین می باشد که برای آن 1.7 میلیارد افغانی احتیاطی جدا شده است. اما اعضای ولسی جرگه بر مسوده سیوم این بودجه هم انتقاد دارند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی خواهیم داشت. در نتیجه یک انفجار در ننگرهار یک نفر کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. دفتر رسانه های ننگرهار به رادیو آزادی گفت این حادثه امروز صبح در نتیجه انفجار یک ماین جاگذاری شده در یک کراچی در منطقه رنگ رود ولسوالی بیسود ولایت ننگرهار رخ داد. در گزارش دیگر از ننگرهار آمده است که در ولسوالی کامین ولایت هم یک ماین مغناطیسی بر یک موتر شخصی انفجار داده شده است. با گفته دفتر والی ننگرهار در این انفجار یک تن کشته و یک نفر دیگر زخمی شده است. تا حال مسئولیت این دو انفجار را هیچ کس به عهده نگرفته. رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن در مورد ختم مسئولانه جنگ ها صحبت کرده است. آقای بایدن دیروز در یک سخنرانی کوتاه در وزارت دفاع آمریکا بدون آنکه از افغانستان نام ببرد گفت در جهان جنگ ها باید مسئولانه خاتمه داده شوند. انتظار می رفت که رئیس جمهور بایدن در این بیانات در مورد حضور نظامی آمریکا در افغانستان صحبت کند. طبق موافقتنامه‌ای که در 29 فوریه سال گذشته بین آمریکا و طالبان در قطر امضا شد، قوای آمریکا باید تا ماه می امسال تمام عساکر خود را از افغانستان خارج کند. اما طالبان هم باید بعضی شرط ها را قبول و عملی می کردند، از جمله قطع روابط با القاعده و سازمان های دیگر تروریستی و کاهش خشونت در افغانستان. اکنون مقامات افغان و آمریکایی به این باورند که طالبان هنوز با القاعده ارتباط دارند و خشونت‌ها در افغانستان هم بعد از امضای موافقتنامه بیشتر شده است. طالبان این ادعا را رد می‌کنند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. رئیس جمهور آمریکا جو بایدن بعد از به قدرت رسیدن در ماه گذشته اولین بار با رهبر چین شی جین پینگ تلفنی صحبت کرد. قصر سفید در اعلامیه‌ای که شام دیروز 10 فوریه نشر کرد نوشته است رئیس جمهور آمریکا نگرانی‌های عمیق خود را در مورد اقدامات زورگویانه و غیر عادلانه اقتصادی چین، سرکوبی هنگ کنگ، پامال کردن حقوق اویغورها در شنجن و نشان دادن زور بازو در منطقه از جمله تایوان ابراز کرد. تلویزیون دولتی چین گزارش داد که شی به بایدن گفت دو کشور تفاوت‌هایی دارند که می‌توان آن را مهار کرد. اما به گزارش تلویزیون چین، شی جین پینگ همچنان از بایدن خواست که در مسائل مربوط به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی چین از جمله مسائل هنگ کنگ، تایوان و شنجن از احتیاط کار بگیرد. در این مورد هم در همین برنامه صحبت داریم. اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد میگوید ایران تولید یورانیم جامد را آغاز کرده است. رافائل گراسی رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی دیروز چهارشنبه گفت این اقدام ایران تخطی آشکار از توافق هسته‌ای سال 2015 است. با گفته او ناظران تایید کردند که ایران در 8 فوریه 3.6 گرم یورانیم جامد را در تأسیسات هسته‌ای اصفهان تولید کرد. با آنکه مقدار کم و غنی ناشده است، باز هم از یورانیم جامد در هسته‌ای استفاده شده می تواند. بر اساس توافق سال 2015 میان ایران و قدرت‌های جهان، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و جرمنی، تلاش ایران برای تولید یورانیم یا پلوتونیوم جامد ممنوع است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا در سال 2018 از این توافق بیرون شد و تحریم‌های شدید را بر ایران به اجرا گذاشت. و لجین الزهلول فعال حقوق زنان و زندانی سیاسی در عربستان سعودی پس از سپری کردن نزدیک به 3 سال زندان از بند رها شد. تصاویر او که به خانواده‌اش پیوسته شام چهارشنبه در توییتر نشر شد. خانم الزهلول تلاش‌های زیادی را برای لغو قانون ممنوعیت رانندگی زنان در عربستان سعودی انجام داده بود. بر اساس گزارش‌ها قاضی محکمه ریاض دیروز به رهایی مشروط او توافق کرد. پایان اخبار.
با سپاس از همکارم سید سمی عباس که تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را ارائه کرد. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پی اگ، جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده ای امریکا گفته که می خواهد جنگ افغانستان را که سالها ادامه داشته به پایان برساند. امروز 11 فوریه از روز بین‌المللی آموزش دختران در علوم طبیعی تجلیل می شود. وضعیت آنها در افغانستان چگونه است؟
در تمام بخش های آموزشی برای دختران توجه لازم صورت گرفته؟
وزارت مالیه افغانستان میگوید ولسی جرگه این کشور باید بودجه را در اسرع وقت تصویب کند.
با تمامی خواستای پارلمان که معقول و عملی و نظر به امکانات مالی دولت بوده رسیدگی صورت گرفته.
گزارش هم داریم در مورد این که جو بایدن بعد از تعلیفش به حیث رئیس جمهوری آمریکا برای نخستین بار با همتای چینیش گفتگو کرده. در نیمه دوم برنامه رهبران زن آماده نشر است.
ذاتی هم در یک نهاد اجتماعی فرهنگی ادبی به نام گوهرشاد بیگم در فاریاب ایفای وظیفه کردم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. با آنکه در یک سال گذشته هیچ عسکر آمریکایی در افغانستان کشته نشده، اما جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفته که می‌خواهد جنگ را که سالها ادامه دارد به پایان برساند. آقای بایدن در جریان سخنرانیش دیروز در وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون گفت کاربرد زور باید آخرین گزینه باشد نه اولین. این سخنان در حالی گفته می‌شود که پیش از این اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا توافقنامه صلح را با طالبان امضا کرد، اما این توافقنامه هنوز به تامین صلح در افغانستان منجر نشده و خشونت ها همچنان ادامه دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با امضای توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان هنوز جنگ 20 ساله امریکا در افغانستان خاتمه نیافته است، اما جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده نوبت شام چهارشنبه به وقت افغانستان در اظهارات تازه‌اش از پایان دادن به این جنگ طولانی خبر داده است. او در این سخنرانیش مشخصا نامی از افغانستان نبرد. آقای بایدن در وزارت دفاع آمریکا پنتاگون گفته که اراده دارد جنگ‌های طولانی را خاتمه بخشد، اما او تاکید کرده که باید این اطمینان به دست آید که دیگر تهدید حراست‌گری وجود ندارد.
As your commander in chief, I will never hesitate to use force to defend the vital interests of the American people and our allies around the world when necessary.
Those who are working for the
دارو رو با ملاسه هم پایان مسئولانه بده هم و اطمینان حاصل کنند که تحریف‌های ایرادتفنی نمی‌توانند امنیت مردم امریکا به خطر بیندازد. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که امریکا در حال حاضر سرگرم بررسی توافقنامه صلح با طالبان و بیرون کردن نیروهایش از افغانستان است. اما گروه کانگرس که وضعیت افغانستان را بررسی کرده با حکومت امریکا مشوره داده که خروج نیروهایش از این کشور باید بستگی به چگونگی وضعیت افغانستان داشته باشد. پیش از این اتحادیه اروپا، ناتو و کشورهای منطقه و همسایه افغانستان با شمول چین، ایران و هند نیز گفتند که امریکا در بیرون کردن نیروهایش از این کشور باید از دقت کار بگیرد. اما خروج مسئولانه نیروها به چی معنا است؟ باریارس، کارشناس مسائل امنیتی، در این مورد میگوید:
یقینا خروج مسئولانه قوای امریکایی از افغانستان بر علاوه از اینکه خواسته اساسی مردم افغانستان است، کشورهای منطقه و فرا منطقه نیز تقاضا دارند که امریکایی ها باید مسئولانه افغانستان را ترک بکنند.
در همین حال جو بایدن رئیس جمهوری امریکا نیز گفته که هیچ متحد خود در جهان را تنها نخواهد گذاشت.
اما من متحد خودم رو باید این اجزار بکنم. اول من به شما فرمانده خود شما هرگز استفاده در سفر از منافع حیاتی مردم امریکا و متحدان من در سراسر جهان در صورت لزوم تردید نخواهم کرد. ماموریت اصلی و ضروری وزارت دفاع جلوگیری از تهاجم از دشمنان ما و در صورت لزوم جنگیدن و پیروزی در جنگ ها برای حفظ امنیت امریکا است.
امریکا در 29 فوریه سال گذشته برای پایان دادن به طولانی ترین جنگ تاریخ خود با طالبان توافقنامه صلح را در قطر امضا کرد. بر اساس این توافقنامه نیروهای امریکایی باید تا اخیر ماه می سال جاری افغانستان را ترک کنند. اما حکومت جدید امریکا گفته که در این مورد بررسی ها را انجام می دهد. توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان راه برای گفتگوهای رو در رو میان هیات‌های دولت و طالبان باز کرد. اما این مذاکرات هنوز کدام نتیجه مطلوب در پی نداشته است. در یک ماه گذشته تیم‌های مذاکراتی دو طرف هیچ نشست برای انجام گفتگوها برگزار نکردند. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح گفته که هیئت طالبان به میز مذاکره حاضر نمی شوند. او از این گروه خواست که فرصت به میان آمده را از دست ندهد.
روی تامین صلح در افغانستان در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی اجماع وجود دارد که این جنگ باید زودتر ختم شود و از این فرصت طلایی که به وجود آمده امیدوار هستیم که جانب مقابل با درک این موضوع هر چیز زودتر به میز مذاکره حاضر شود.
در این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفته که عملی کردن توافقنامه صلح دوحه راه حل مناسب برای بحران کنونی افغانستان است. او تاکید کرده که تیم مذاکراتی طالبان با گفتگوهای صلح پابند است.
رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت مالیه افغانستان میگوید بسیاری از خواستهای ولوسی جرگه این کشور را در بودجه سال مالی جاری در نظر گرفته و این جرگه باید آن را به زودی تصویب کند. به گفته مقامات این وزارت، مسئله اساسی در عدم تصویب بودجه موضوع معاشات مامورین دولتی و معلمان بود که برای آن 1.7 میلیارد افغانی در نظر گرفته شده. اما نمایندگان ولوسی جرگه افغانستان هنوز هم بر مسوده سوم بودجه انتقادهایی دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سرنوشت سومین مسوده بودجه سال مالی 1400 هنوز هم مشخص نیست و ولسی جرگه افغانستان تا به حال به این مسوده رأی تایید نداده است. وزارت مالی افغانستان میگوید در این مسوده تمام خواستهای معقول و قابل تطبیق اعضای ولسی جرگه در نظر گرفته شده است. محمد خیار پاینده سرپرست این وزارت امروز در نشست خبری در کابل گفت
با تمامی خواستای پارلمان که معقول و عملی و نظر به امکانات مالی دولت بوده، در تعدیلات که در مسوده سیوم بودجه درج شده بودند رسیدگی صورت گرفته. نگرانی موکلین و وکلای محترم رفع گردیده، نواقصی که در بودجه بوده اصلاح شده، حرمت و صلاحیت شورای ملی کماف سابق نزد حکومت و وزارت مالیه حفظ است.
با گفته آقای پاینده، بر اساس این مسوده معاشات و معاشات مامورین پایین رتبه دولت افزایش خواهد یافت. سرپرست وزارت مالی افغانستان میگوید که برای افزایش معاشات این دسته ماموران دولتی 1.7 میلیارد افغانی در نظر گرفته شده است. او انتظار دارد که ولسی جرگه افغانستان این بار مسوده بودجه سال مالی 14 را تایید کند. مسئولان وزارت مالی میگویند که در صورت عدم تصویب بودجه از سوی ولسی جرگه میزان فقر افزایش خواهد یافت، تطبیق قراردادها با مشکل مواجه خواهد شد، رشد سکتور خصوصی کند خواهد شد، عواید دولت کاهش خواهد یافت و میزان بیکاری هم افزایش خواهد یافت. بودجه سال مالی 14.473 میلیارد افغانی تخمین شده است که از این میان 311 میلیارد یا بودجه عادی و 161 میلیارد افغانی دیگر یا بودجه توسعه است. این در حالی است که ولسی جرگه تا به حال دو بار مسوده بودجه سال مالی 14 را به دلایل مختلف از جمله عدم توازن در پرداخت معاشات کارمندان دولتی رد کرده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
جو بایدن بعد از تعلیف به حیث رئیس جمهور امریکا برای نخستین بار با همتای چینایی شی جین پینگ تلفنی گفتگو کرده است. تا لحظات بعد این گزارش را خواهید شنید، اما قبل از آن توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
تفاهم نامه تجاری ترانزیتی افتا میان افغانستان و پاکستان برای 3 ماه دیگر تمدید شد. وزارت صنعت و تجارت میگوید مقام‌های افغانستان و پاکستان هنوز هم در حال گفتگو برای اصلاح این تفاهم نامه هستند. به گفته آقای احمدی، قرار است تفاهم نامه جدید تجاری ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان مطابق با اصول سازمان جهانی بازرگانی و معیارهای بین‌المللی امضا شود. او افزود کابینه دولت پاکستان نیز تمدید 3 ماهه این تفاهم‌نامه را تایید کرده است. این در حالی است که در 8th اجلاس اپتیکا در اسلام آباد دولت پاکستان از افغانستان خواست که توافقنامه جدید اپتا را بر اساس اصول تجارت بین‌المللی اجرا کند. تفاهم‌نامه اپتا در سال 2010 میلادی میان افغانستان و پاکستان به امضا رسید و بر اساس این توافقنامه دو کشور با یکدیگر به معاملات بازرگانی می‌پردازند و افغانستان می‌تواند از طریق هند و پاکستان به کشورهای آسیای میانه ترانزیت کند. حاصلات برنج در 1 سال اخیر در کشور افزایش یافته است. وزارت زراعت و مالداری میگوید حاصلات برنج امسال نسبت به سال گذشته 15% افزایش یافته است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی میگوید حاصلات برنج در سال روان خورشیدی به 440 هزار متریک تن رسیده است، در حالی که این حاصلات در سال گذشته 383 هزار متریک تن بود. به گفته آقای رستمی در 19 ولایت نزدیک به 50 هزار هکتار زمین برنج کشت می شود.
طوری که در خبرها هم شنیدید، جو بایدن بعد از تعلیفش به حیث رئیس جمهور امریکا برای نخستین بار با همتای چینیش شی جین پینگ تلفنی گفتگو کرده. به اساس اعلامیه قصر سفید، آقای بایدن در مکالمه تلفنی دیروز نگرانی های اصلیش را در مورد پالیسی های اجباری و غیر عادلانه اقتصادی چین، سرکوب ها در هنگ کنگ، تخطی های حقوق بشر در ولایت شینجیانگ و اقدام های رو به افزایش چین در منطقه را با شی جین پینگ شریک ساخته. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را از مقیم نائب میشنوید.
قصر سفید میگوید که رئیس جمهور جو بایدن و همتای چینی او شی جین پینگ در مورد عمیق‌گیری ویروس کرونا، چالش‌های مشترک روی مسئولیت صحی، تغییرات اقلیمی و جلوگیری از گسترش اسلحه با هم گفتگو کردند. تلویزیون دولتی چین خبر داد که شی جینگ پینگ با جو بایدن گفته که دو کشور اختلافات داشته اما میتونن آن را تنظیم کنن. او همچنان تاکید کرد که ایالات متحده در مورد مداخله در مسائل مربوط به استقلال و تمامیت ارضی این کشور به شمول تایوان، هنگ کنگ و شینجین محتاط باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا که چین را به خاطر عمیقی ویروس کرونا مسئول می دانست، از ماه مارچ پارسال با شی جینگ پینگ گفتگو نکرده بود. در روزهای پایانی اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ، ایالات متحده موجی از تعزیرات را علیه مقامها و نهادهای چینی وضع کرده. امریکا اعلام نمود که حزب کمونیست چین جرایم ضد بشری را علیه اویغورهای عمدتا مسلمان و دیگر گروههای اقلیت در شینجین مرتکب شده است. تنش‌ها میان دو کشور به خاطر سرکوب فعالان دموکراسی در هنگ کنگ هم بالا گرفته. در حالی که ایالات متحده و چین در مسائل زیاد اختلاف نظر دارند، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید او در صورت منفعت ایالات متحده و متحدان آن مشارکت عملی با پیکینگ را دنبال میکند. یکی از مسائلی که حالا باید در نهایت بایدن حل کند، تجارت میان دو کشور است که اداره ترامپ در جنگ تجارتی علیه چین داخل شده بود. جو بایدن رئیس جمهور امریکا در دیدارش از وزارت دفاع پنتاگون بازنگری سیاست‌های ایالات متحده در ارتباط با چین را اعلام کرد. در بازنگری عرصه‌های حیاتی روابط میان امریکا و چین به شمول تکنولوژی، استخبارات، حضور نظامی ایالات متحده در منطقه، اتحادها و روابط دفاعی دو جانبه با پیکینگ بررسی می‌شود.
به اساس آمار رسمی، دختران و زنان در آموزش رشته‌های علوم طبیعی، مهندسی، تکنولوژی و ریاضی در سطح جهان صرف 30% سهم دارند. امروز 11 فوریه مصادف با روز جهانی آموزش دختران در علوم طبیعی است. در این گزارش به سهم دختران افغانستان در آموزش علوم طبیعی پرداخته شده است.
در افغانستان وقتی سخن از آموزش و کار دختران در عرصه فناوری است، نام تیم روباتیک افغانستان به زبان‌ها جاری می‌شود. فرزانه نیکپور مسئول دفتر فکر برتر یا تیم روباتیک می‌گوید:
خود مسابقه کسایی که بنیانگذار مسابقه بودن برای از اینا داده میشد و اینا میساختن که در بعض مسابقات روبات های ورزشی ساختن، در بعض مسابقات روبات های زراعتی ساختن و به امسال هم که در بخاطر ویروس کرونا تا دستگاه ساختن که یک دستگاه بدیل ونتیلاتور هست یا دستگاه ویدیوفونی هست.
اما همه دختران در افغانستان این بخت را ندارند. بیشتر دختران با چالش‌های سنت‌های اجتماعی، محدودیت منابع و فرصت‌های آموزشی و جنگ روبرو هستند. اگرچه در مکاتب دختران 45% دانش آموزان را تشکیل می‌دهند، ولی در آموزش‌های عالی تنها 28% دانشجویان دختر هستند. چنانکه حنیف فرزان، معاون سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، می‌گوید از لحاظ قانونی مانعی در آموزش دختران در رشته‌های تحصیلی نیست.
در تمام بخش‌های آموزشی برای دختران توجه لازم صورت گرفته و زمینه‌های بهتر تحصیلی با در نظر داشت مکانیزم‌های مشخص برای آنها فراهم گردیده است. در بخش آموزش علوم طبیعی و ساینس نیز توجه خاص برای طبقه اوناس در نهادهای تحصیلات عالی در افغانستان صورت گرفته و همین اکنون تعداد زیاد دختران در نهادهای تحصیلات عالی مصروف آموزش در بخش علوم طبیعی و ساینس هم.
اما آمار چیز دیگری میگویند. به گفته محمد شهیم رحیمی، مدیر دیتابیس و گزارش‌دهی معاونیت امور محصلان پوهنتون کابل، از مجموع دانشجویان رشته انجینری 20%، رشته علوم کامپیوتری 33% و رشته علومی که شامل فیزیک، ریاضی، بیولوژی و کیمیا می‌شود 47% دختر هستند. با این حال اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی در تلاش افزایش سهم دختران در آموزش رشته‌های علوم فناوری، مهندسی و ریاضی است. این اداره قصد دارد مرکز آموزشی را به نام استیم تأسیس کند. استیم مخفف علوم فناوری، مهندسی و ریاضیات است. اما حوزه تحصیلی وسیع‌تری را در بر می‌گیرد. رشته‌های استیم از زمان‌های گذشته تا کنون بیشتر ویژه مردان بوده و دختران اغلب دنبال کننده این مسیر شغلی نیستند. با گفته مسئولان اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی انستیتیوت استیم قرار است در محوطه پوهنتون کابل ساخته شود. حکیم شاه هاشمی رئیس عمومی پلان و پالیسی این اداره بر رادیو آزادی گفت:
مرحله اول رشته‌ای که در این انستیتوت در نظر گرفته میشه رشته‌های ساینس، تکنولوژی، انترپرنورشپ یا تشبث، آرت و همچنان ریاضی. همین رشته ها در این تدریس شود. انستیتوت دو دوره تعلیمی داره، یکی از صف 10 الی 12 و دوره دومش صف 13 الی 14.
اما دختران چرا کمتر به این رشته علاقه دارند؟ اسکر موسوی جامعه شناس ذهنیت جا افتاده میان مردم را عامل اصلی حضور کمرنگ دختران در این بخش می داند.
تمام جهان هست این وقت بسیار غلبه داره، به معنی که خانم ها را بیشتر فکر می کنند که در حوزه‌های علوم اجتماعی و انسانی ممکن استعدادشان شکوفا شود، در حوزه‌های علوم ساینسی اونجا خودشان تبارز دادن، مخصوصا که رشته های مانند مثلا انجینیری اینا که جنبه های عملی هم داره در ساحه، که این هم محدودیت های فرهنگی برش وجود داره.
حضور کمرنگ دختران و زنان در رشته های استیم مسئله جهانی است. مهندسی، فناوری، ریاضیات و علوم طبیعی بخش هایی هستند که حضور دختران در آن کم رنگ است. آمارها نشان می دهد که اکنون کمتر از 30% پژوهشگران در سراسر جهان زن هستند. به همین دلیل سازمان ملل متحد 11 فبروری را روز جهانی آموزش دختران در علم نام نهاده است. هدف از نامگذاری این روز به این نام جلب توجه دولت ها به آموزش دختران و زنان در این رشته هاست.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
شماری از پیشتازان در آزمون کانکور سال 1399 شمسی میگویند که وزارت تحصیلات عالی افغانستان به وعده‌اش در مورد تخصیص بورسیه تحصیلی به آنها عمل نکرده. نعمت الله و توریالای دو تن از کسانی که در امتحان کانکور در ردیف دوم و چهارم قرار گرفتند از وعده های این وزارت شاکیان و میگویند که این وزارت با وعده هایش عمل نکرده. اما وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید تلاش ها را برای اعزام آنها به بورسیه های تحصیلی ادامه میدهد. بیشتر در این گزارش.
برخی از پیشتازان آزمون کانکور سال 1399 وزارت تحصیلات عالی را در اجرای وعده خود درباره اهدای بورسیه های تحصیلی به بی‌پروایی متهم می‌کنند. نعمت الله فرزاد نفر دوم کانکور سال 1399 از وزارت تحصیلات عالی انتقاد می‌کند که به وعده خود عمل نکرده است.
وزیر صاحب زمانی که نتایج کانکور اعلام شد برای شاگردان کانکور و تقریبا 20 بورسیه برای برتر کانکور و سه بورسیه هم برتر تمام ولایت افغانستان و حتی اول روز کنکور توسط گرفتن یک بورسیه تحصیلی توانست به کشور ترکیه برود، اما دار برمول هم که از بورسیه را در پیشنهاد درست برما شده.
توریالای نفر چهارم کنکور سال 1399 هم انتقاد مشابه دارد.
فعلا ما به بعض محیطه اکادمی گذور داریم، میبینیم که دیمی روزا بسیار کسا طرف واسطه و طرف وکیلا میرن به بورسی ها، اما یک وزارت یک کشور نمیتونه کم به بورسی و کسایی که واقعا حقشان است بدا نمیتونه.
چهره های برتر کانکور امسال از وزارت تحصیلات عالی خواستند که زمینه تحصیل آنها را در خارج از کشور فراهم کند، اما انیف فرزان معاون سخنگوی وزارت تحصیلات عالی میگوید که وزارت با وعده های خود عمل میکند.
ما بر وعده خود استاد هستیم، یک کارها به صورت خوبتر پیش رفته، نتایج ملموس و مثبت در پی داشته، تعدادی از کشورها به شمول ایران وعده همکاری سپرده، تلاش های ما با سایر کشورها جریان دارد تا بتوانیم به زودی بورسیه ها را به دست بیاریم و در اختیار تمام تمام محصلینی که در امتحان کانکور به عنوان نخبه شناخته شده در اختیارشان قرار بدیم.
آقای فرزان گفت که شمس اول نمره کانکور با بورسیه این وزارت به ترکیه نرفته، بلکه بنیاد معارف ترکیه در افغانستان به او بورسیه داده است. شمسیه علیزاده از ولایت کابل با کسب بیش از 353 نمره در آزمون کانکور سراسری امسال شاگرد اول شد و بر رشته طب دانشگاه کابل راه یافت. نعمت‌الله و محمد مشتبه هم با اندک تفاوت با خانم علیزاده رتبه های دوم و سوم کانکور سراسری را کسب کردند و در رشته طب قبول شدند. عباس بصیر وزیر تحصیلات عالی در مراسم اعلام نتایج کانکور گفت که این وزارت 122 بورسیه به دانشجویان برتر در نظر گرفته است. وی همچنین گفته بود که وزارت تحصیلات عالی 20 بورسیه تحصیلی به شاگردان اول تا 20 کانکور و بیش از 100 بورسیه دیگر به شاگردان اول تا 3 ولایت‌ها در کانکور عمومی در نظر گرفته است. با گفته مقام‌های وزارت تحصیلات عالی در امتحان کانکور سال 1399 حدود 200 هزار تن شرکت کرده بودند. 70 هزار داوطلب در نهادهای تحصیلات عالی دولتی، 50 هزار تن به نهادهای نیمه عالی و حدود 80 هزار تن به نهادهای تحصیلی خصوصی پذیرفته شدند.
رادیو آزادی.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سید سمی عباس.
وزارت مالی افغانستان از ولسی جرگه خواسته که بودجه سال 1400 را هرچی زودتر تصویب نماید. وزارت مالی گفته در طرح اخیر بودجه که به این جرگه پیشنهاد کرده به بسیار خواسته های ولسی جرگه توجه کرده است. در نتیجه یک انفجار در ننگرهار یک نفر کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. دفتر رسانه های ننگرهار به رادیو آزادی گفت این حادثه امروز صبح در نتیجه انفجار یک ماین جا گذاری شده در یک کراچی در منطقه رنگ رود ولسوالی بیسود ولایت ننگرهار رخ داد. رئیس جمهور آمریکا جو بایدن در مورد ختم مسئولانه جنگ ها صحبت کرده است. آقای بایدن دیروز در یک سخنرانی کوتاه در وزارت دفاع آمریکا بدون آن که از افغانستان نام ببرد گفت در جهان جنگ ها باید مسئولانه خاتمه داده شوند. رئیس جمهور آمریکا جو بایدن بعد از به قدرت رسیدن در ماه گذشته اولین بار با رهبر چین شی جین پینگ تلفنی صحبت کرد. اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد میگوید ایران تولید یورانیم جامد را آغاز کرده است. رافائل گراسی رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی دیروز گفت این اقدام ایران تخطی آشکار از توافق هسته‌ای سال 2015 است. و لجیل الزهلول فعال حقوق زنان و زندانی سیاسی در عربستان سعودی پس از سپری کردن نزدیک به 3 سال در زندان از بند رها شد.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به پروگرام رهبران زن.
رهبران زن.
سلام و خوش آمدید به برنامه رهبران زن. من جعفر احمدی هستم. 2 مهمان داریم. حلیمه پرستش رئیس امور زنان ولایت غور و از فعالان حقوق زن و یلدز مسرور شاعر، ژورنالیست و فعال حقوق زن. مهمانای عزیز به برنامه خوش آمدین. سلام به شما. خب خانم مسرور، با شما آغاز میکنیم. ابتدا به مخاطبان ما میشه بگوین در مورد زندگی شخصیتان؟
به نام خدا، با عرض سلام حضور شما و رئیس صاحب و شنوندگان عزیز. خیلی ممنون از این که فرصت دادین و در برنامه دعوت کردین. از شما خیلی سپاس. من یلدوز مسرور هستم. در سال 1367 هجری شمسی در شهر میمنه ولایت فاریاب در یک خانواده روشن فکر چشم به جهان هستی گشودم و تحصیلات را از رشته حقوق و علوم سیاسی فراغت حاصل کردیم و مدتی هم در یک نهاد اجتماعی فرهنگی ادبی به نام گوهرشاد بیگم در فاریاب ایفای وظیفه کردم. مدتی هم در رادیو تلویزیون به صفت خبرنگار و گوینده کار کردم و یک سال هم در دفتر اویک در بخش دفاع از حقوق زنان و تقریبا مدتی هم در این اواخر به حیث کمیشنر در کمیسیون شکایت انتخاباتی ایفای وظیفه می کنم و عضو جامعه مدنی هستم.
بسیار زیاد تشکر از شما خانم پرسته، شما را هم به برنامه خوش آمدید میگوییم. شاید برای مخاطبان ما جالب باشد تا ابتدا در مورد زندگی شخصی شما هم چیزهایی را بدانن. مهربانی،
من به نوبه خودم به نام خداوند مهربان، من به نوبه خودم عرض سلام و ادب به حضور کارمندان محترم رادیو آزادی، رادیوی دلهای ما از طفولیت تا لب گوش آشنا دارم و همچنان عرض سلام دارم به حضور مهمان گرامی شما خانم مسرور و شنونده های محترم شما که به جریان هستم که رادیو آزادی را آدمای با دانش شنونده هستم. من مدت 7 سال است در راستای خانما کار میکنم، فارغ التحصیل از رشته روان درمانی یا سایکولوژی هستم از کشور هندوستان. فعلا هم به ایسی رئیس امور زنان ولایت غور در ولایت خودمان در زادگام ایفای وظیفه میکنم و افتخار دارم که به خدمت خانمای ولایت غور هستم، اگرچه که سالها میشه که به محرومیت به سر میبرن ولی در اصل شهزاده ها هستن.
بسیار زیاد تشکر از شما هم. خب خانم مسرور، برای ما گفته میتونین که کیها در توانمند ساختن شما نقش کلیدی و اساسی داشتن؟
یک شخص اگر بخواید کامیاب شود در زندگی، خصوصا یک خانم که همه میدانیم در افغانستان بعضی سنت‌های وجود داره و زنان را هم جسم ضعیف خطاب میکنن، فاریاب که دور از مرکز قرار داره و متاسفانه بگوییم یک تعدادشان هنوز ذهن مردانشان اوقدر باز روشن نشده، ما هم تلاش کردیم در جامعه کار بکنیم و قد علم کردم. در توانمندسازی اول نهایت تلاش خودم بود، از دوران مکتب شروع کردم فعالیت های مرا که کسایی که مثلا در فایاب هستند یا در بعضی ولایات خب میدانند، همیشه دفاع کردیم و در رابطه با زنان بوده و موضوعاتی که در هر محافل سخنرانی ما هم دفاع از حقوق زنان و کارهای زنان بود و در زندگی ما قهرمان زندگی ما پدرم هست. ایرا خوبتر درک میکنن که زنان افغان اگر در کنارشان پدرانشان، همسرانشان، برادرانشان خوب استاد شوند میتونن موفق شوند و کامیابی را خوبتر به دست بیارن. من هم قهرمان زندگی خود پدرم میدانم که مرا همیشه حمایت کردن و در توانمندسازی ما تلاش نهایت به خرج دادن، در کنار ما ایستاد شدن. در یک ولایتی که یک دختر اگر بره در رسانه کار بکنه و دخترایی هم بودن که در پشت پرده در رادیو کار میکردن و جرأتی را نداشتن با نامهای خودشان در برنامه حضور یابن و خوشبختانه من اولین کارم که شروع کردم در رادیو با نام خودم رفتم کار کردم، برنامه پیش بردم و پدرم در کنار من بود.
بسیار زیاد تشکر. خانم پرستش، قهرمان زندگی شما کیست؟
همونطور ما مثل خانم مسرور با حمایت خانواده مکتب خواندیم، به شرایط سخت مکتب خواندیم، به شرایطی که با ولایت غور مکتبی نبوده، ما کتاب های مکتب به خانه مادرم تدریس میکردن. من فکر کنم که حتمی شما به نام مادر ماشنا باشین. مادر ما سیما جوینده که یک دوره والی ولایت ما هم بود اونا بودن. البته که خیلی ساده است و خیلی معمای ساده است که دخترها اکثرا از مادرشان الگو میگیرن، ولی شرایط فرهنگی در ولایت ما طوری بود متاسفانه که من زودتر ازدواج کردم، یعنی به ختم مکتب من ازدواج کردم و خیلی ازدواج خوبی داشتم، یعنی ازدواجم اجباری نبوده و علاقه مندی خودم بوده. بعد از ازدواجم همیشه در کنارم شوهرم است تا امروز، هر کاری که میکنم، هر تصمیمی که میگیرم، حتی با آرزوی ادامه تحصیل هستم و سخت حمایتی شوهر من به کنار دارم، با اینکه مثلا ما جنجالای طفل داریم، جنجالای زندگی مشترک و زندگی خانه‌داری داریم، منوزم شوهرم با همه چالش‌ها که مسئولیت خانه، مسئولیت دفتر، تا مسئولیت تا ادامه آرزوهام، فکری برای ادامه آرزوهام در کنارم هستن.
تشکر از شما خانم مسرور. به نظر شما جامعه مرد سالار افغانستان چقدر میتونه مانعی باشه در برابر توانمند شدن زنان و دختران در کل؟
خشونت همیشه یک چشم کبود و دندان شکستانه است. در افغانستان خشونت چقدر مثلا تحقیر کردن، آزار دادن زنان به یک نگاه بد، اینا همیشه باعث اخمانی زنان افغان شده. در توانمندسازی هم میتونن مردان افغان هم رول خوب و هم رول بد داشته باشن. اگر بتونن قسمی که رئیس صاحب گفتن که شوهرشان و قسمی که من گفتم پدرم در کنار ما بوده و بعد از عروسی که باید بگویم همسرم همیشه ازم دفاع کرده و در کنار ما بوده، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ معنوی حمایتم کرده.
تشکر از شما خانم پرستش. پیشتر خانم مسرور گفتن که ذهن شماره از مردان در ولایت فاریاب هنوز روشن نشده. در غور وضعیت چگونه هست و کار کردن، فعال بودن در چنین یک شرایط چقدر میتونه دشوار باشه؟
متاسفانه درد کلگی ما شما مردم افغانستان مشترک است. اگر نقاط از لحاظ جغرافیایی نامشان فرق میکنه، ولی از لحاظ فرهنگی ما زیر یک چتر هستیم. تفاوت زیادی، تفاوت چندانی یک ولایت با ولایت دیگر ندارد. ولایت غور هم از جمله ولایاتی است که کمتر فضای پذیرش خانم ها در اونجا است و کمتر آقایون نگاهی مثبت به حضور خانم ها دارند. حتی باور به استعداد خانم ها بسیار چیزی نادری است که بسیار کم آدم ها میتون دیدش. اکثرا متاسفانه به این شرایط که دولایت است، دولایت غور است، متاسفانه ظرفیت خانم ها هم از اثر یک از اثر دیدی آقایون پایین آمده، چون هر فردی یا هر آقای مسئولی خانواده است که با حمایت از او پرورش ذهنیت های خانم های امو خانه، دختر خانم های او خانه وابسته است و این روند مثل یک دایره چرخیده که حضوری متاسفانه تنبول که خانم ها به ادارات اکثرا مشاهده می کنیم، یا ای که مثلا خانم های توانا جرأتی کمتری دارن که حضور داشته باشن به ادارات، یا ای که خانم هایی که توانایی که به ادارات اکثرا حضور دارن اوقدر سرکوب میشن و یا اوقدر ذهنشان و تواناییشان به تمسخر دیده شده و اوقدر نادیده گرفته شده که زیر خط اعتماد به نفس رفتن، به کمتر میتونن تواناییشان بروز بدن و این باعث شده که ذهنی آقایون مثل چرخه بیباوریشان رشد کرده بره مقابل خانم ها و این به همه نقاط کشور فکر کنم درد مشترک.
شنونده روی خط داریم. سلام، خوش آمدین، بفرمایید.
اسم من قاری احسان است، از شهر کابل به تماس شدم. سوال باز خواهر مایی است که وظیفه یک زن در قانون اسلام با مقابل شوهر چی است، با مقابل اطفال اولاد چی است؟
سوالتان را گرفتیم، یادداشت کردیم، حتما میمانای ما جواب خواهند داد. شنونده دیگر هم روی خط داریم. سلام، بفرمایید.
السلام علیکم، پیز مواد است از الاتفاره فروسفالی کیسه. از میمانای محترم شما یک سوال داشتیم که اینا در ولایت فاریاب در مستحای طالبان قانون سفر کرده است یا نی؟
تشکر از تماس شما فیض محمد از فاریاب. برمیگردیم به میمانای ما. خب خانم مسرور، آماده هستین جواب بدین به سوال قاری احسان از کابل؟
سلام تقدیم میکنم خدمت برادر عزیزم قاری احسان و برادر ما که از فاریاب تماس گرفتن. شکر خدا ما مسلمان هستیم و ایراف خب میفهمیم که اول ما مو مسئولیت خود ادا میکنیم، کار میکنیم از لحاظ اسلام و اسلام عزیز چه حق و حقوقی را بر خانم ها، بر آقایان
گذاشته ای را باید خوب بدانیم. ای را می دانیم که زنان حق دارند تا در امور نظامی اشتراک بکنند، چون که در زمان پیامبر بزرگوار اسلام هم زنان در امور نظامی اشتراک می کردند. اشتراک بی بی فاطمه زهرا در جنگ احد و زنان قهرمانی که در غزوات اشتراک می کردند و فعالیت میکردن، ما هم این آگاهی کامل داریم و از لحاظ انسانی، از لحاظ بینی یک خانم مثلا کدام خصوصیت داشته باشه و کدام فعالیت بکنه ای را خوب درک میکنیم. درست از سوال برادر عزیز ما که اگر خلاصه جواب بتم گفتن در ساحه طالبان، در ساحه که طالبان حضور دارن سفر کردین یا نه؟ بله، من تقریبا یک سال در قبلا ذکر کردم در دفتر روی کار میکردم، برای زنان کار میکردم. وضعیت دشواری بود، در اولسوالی قیصار میرفتم، در المار میرفتم، در اولسوالی پشنکوت سفر کردیم، کار کردیم با مشکلات زیاد. مثلا وقتی ما میرفتیم در ساحهی که بسیار جنگ بود، وضعیت خراب بود و بعد از او تهدیدات بلند امنیتی شدید شد، متاسفانه از دفتر استعفا دادم و در جریان می چند وقت متاسفانه رفتن نمی‌تونم.
تشکر از شما خانم مسرور. در این برنامه یولدوز مسرور، شاعر، نویسنده، ژورنالیست و فعال حقوق زن، و حلیمه پرستش، رئیس امور زنان ولایت غور و از فعالان حقوق زن با ما هستند. لحظات بعد برمیگردیم.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
خب خانم پرسته، شما پیشتر در آغاز برنامه گفتین که 7 سال است که فعال حقوق زن هستین. چه انگیزه سبب شد تا شما در این عرصه فعالیت را آغاز بکنین؟ دلیل اصلی چی بود؟
طوری که من پیشتر به شما ابراز داشتم که مادرم یکی از فعالین حقوق زن در سطح کشور هستند و نماینده خانم های ولایت من در سطح پارلمان بودند. احتمالاً من انگیزه فعالیت در راستای خانم ها را از مادرم گرفتم و شایدم دیدن خانم های محروم در محیطی که درس خواندیم، در محیطی که خود ما پرورش یافتیم. بیشتر آقای فیض محمد از فاریاب سوال کردن که شما در ساحه طالب سفر کردیم. بله، ما به ساحه طالب بزرگ شدیم. ما 5 سالی طفولیت ما، زمان آموزش ما، زمانی که ما اوجی نیازمندی ما به تعلیم بود، ما به خانه سپری کردیم و ما قربانی زن بودن بود شدیم، قربانی نوعی جنسیتی که هیچ انتخابی براش نداشتیم شدیم. و ما هزارها قربانی شبیه خودمان با عمر طولانی، با عمر ختم شده، با عمر جوانی که پر از امید و آرزو پیش رویشان جریان داره ولی هیچ برنامه‌ای بر آنها نیست و هیچ اعتمادی بر آنها نیست و هیچ ارزشی بر آنها در خانواده، در اجتماع نیست، هیچ جایگاهی بر آنها نیست. شاید دیدن این خانم‌های اطرافمان و درک احساسش و درک دردش باعث شده که در راستا فعالیت داشته باشیم تا حداقل آرزوی چند تار بتانیم برآورده کنیم و چند تار با توانایی های اصلی و انسانیشان به اجتماع معرفی کنیم.
و چقدر تانستین دستاورد داشته باشین و چقدر تانستین به اهدافی که در ذهن داشتین با توجه به موانع و مشکلات برسین به اهداف؟
اهدافی که در زندگی داریم و اهدافی که کسایی که همگام ما هستن لایتنایی هسته. لایتنایی به این معنا که ما هرچی آدم های زیادی رو بتانیم کمک کنیم، اما قدر بیشتر انرژی میگیریم و اما قدر بیشتر برنامه میتانیم بسازیم برای ادامه کارمان. ولی دسترسی و هدفی که به مسیری که ما دارم تا جایی که هستم محدودتر بوده، به خاطر که ما متعلق به ولایتی هستم که کمتر زنها اونجا شناخته میشن، کمتر به زنا باور میشه، طوری که به شما گفتم کمتر جایگاهی به زنا هست در اجتماعی که ولایت ما هست، به ولایت ما شکل گرفته. به همین دلیل حرکت کردن در این محیط آسان نیست و جلب باوری اطرافی آسان نیست، از تا اطرافی ها منظورم تا از خود زنا. ما اوقدر قربانی شده این فکر کنم ما زنا، اوقدر به محیط افغانستان و به محیط فرهنگی کشورمان متاسفانه در دهه‌های جنگ قربانی شده ایم که ما خود ما بی باور به توانایی ها ما شده ایم. رساندن باور به توانایی های زنا از خودشان خیلی کار دشوارتر زی است که تا بری اصلاح ذهنیت مقابل داشته باشی که آقایون هستند که به اونا بفهمند. شاید اونا ساده تر است که آقایون بفهمند که آدم توانایی است و سخت تر است که خودش بفهمانی، خودی خانم بفهمانی. به همین دلیل حرکت ما خیلی کند بوده. چیزی که انتظار داشتم، چیزی که تلاش کردم، چیزی که آرزو دارم فکر کنم خیلی خیلی محدود است دسترسیم به او. ولی بازم قربانیایی که از لبه مرگ نجات داره، مثل دختر خانمی که سال گذشته دغور با ازدواج اجباری زیر سن مواجه شده بود، با یکی از مردی که انتخابش کرده بود برای ادامه همسری و با او فرار از منزل داشت، از دم تیرباران دختر خانم تانستیم نجات بتیم ولی متاسفانه مردش قربانی شد. اینا دستاوردهایی هستن که انگیزه میدن که بله ما هستیم، وجودی کار ما رو وجود انرژی ما رو احساس میکنیم که ثبوت میشه و دستاورد داره، نتیجه داره، اگرچه که محیط خیلی محدود است.
خانم مسرور، شما شنیدین که خانم پرستش میگن که شماری از زنان با توانایی های خود بی باور شدن، به نظر شما چرا؟
بله دقیقا من موافق هستم با گفته های بانو پرستش. در افغانستان زنان توانمند هستند و خوب میفهمند که چگونه خود توانمند بسازند، ولی متاسفانه حضور زنان در جاهای سمبولیک بودند. مثلا ما یک وزارت داریم به نام وزارت زنان، مثلا همیشه کارهای اگر صورت بگیره میگن وزارت ما پالیسی ساز هست، ما متاسفانه نمیتونیم کارا بکنیم. ولی یک تعداد خود خانم ها هم مقصر هستند. ما در اگر از خود ولایت فاریاب صحبت بکنم، خوشبختانه من سپاسگزار هستم از کسایی که فعلا کار میکنن، از حکومت محلی که در فاریاب فعالیت دارن. حضور زنان خیلی پررنگ هست، در هر بخش محافل گرفته میشه. در اگر دانشگاه ها ببینیم حضور دختران خیلی زیاد هست، در مراکز آموزشی زیاد هست و مصرف کار هستند، مصرف تحصیل هستند و خوشبختانه یک مارکت زنانه وجود داره و خانم های خیلی خوب اونجا هستن کار میکنن. و در این اواخر به تعداد 30 تن از زنان که خودم شامل بودم جواز رانندگی به دست آوردیم. این دستاورد هست، یک دستاورد بسیار خوب هست که زنان توانستن کار بکنن و خود توانمند بسازن. ولی متاسفانه یک تعداد زنان بسیار عادت بد دارن، همیشه شاید آرزو میکنم زنانی که مثلا میشنون یک تعداد هستن خفه نشن، بسیار ساده فکر میکنن، همیشه میخواین کارهای صورت بگیره، خب کارهای زیادتر خود مصرف نمیکنن، بسیار تنبل هستن، در واقع کار نمیکنن و چیزی که مثلا شوهرانشان، پدرانشان، برادرانشان آماده میکنه از لحاظ مادی باید اینا حمایت شون و خودشان این اصلا تکانی نمیخورن، هیچ نمیخواین مثلا کار کنن، در پوستای بلند کار بکنن، زیادتر علاقمند هستن معلم شون. درست هست معلمی شغل بسیار پاک، شغل بسیار خوبی هست که دخترها باید معلم شون، ولی اگر به معلم نیاز داریم، به یک گوینده هم نیاز داریم، به یک ژورنالیست هم نیاز داریم، به یک نرس هم نیاز داریم، به یک دکتر هم نیاز داریم از خانم ها باشن.
بله بسیار جد تشکر از شما. خانم پرستش، حکومت برای خانم ها یا دخترای به گفته خانم مسرور که پشت کار ندارن و از خود تحرک نشان نمیتن، چه مسئولیت در قبال اینا داره و مشخصاً ریاست های امور زنان مثل ریاستی که شما رهبریش میکنین، شما چقدر تانستین زنان را تشویق بکنین؟
با احترامی که به خانم مسرور دارم، موافق به گفته اخیرشان نیستم. اما موافق نیستم که خانم ها خودشان تنبل هستند، چون به باوری ما انسان ها تابع اجتماع هستند، تابع آموزش هستند، تابع پرورش نیکو هستند و یا نانیکو. ما متاسفانه گونه نانیکوی پرورش داریم، گونه نیکوی پرورش، گونه حمایتی روحی، حمایت اجتماعی، حمایت انگیزه دهیر به خانم ها، به دختر خانم ها در در کشور ما نداریم. چرا ما چرا این سوال هیچ وقت از خودمان نمی کنیم که چرا آقایون دکتر زیاد دارن و ما دکتر کم داریم؟ چرا آقایون انجینیر زیاد دارن ما انجینیر کم داریم؟ وقتی یک انسان از به دنیا آمدنش ننگ است، ما و شما کلگی به ای آشنا هستیم که در کشور ما در خانواده که دختر به دنیا می آید خانواده ها ناراحت میشه و مکتب روان کردنش خطر است، چهرش قبیح هسته، دیدن چهرش گناه هسته، شنیدن صداش گناه هسته، پولش حرام هسته، به دانشگاه روان کردنش ننگ هسته، به فرهنگای محیط ما چی رقم و دختر از کجا کنه او جرعته؟ تا چی وقتن از بین 1000 تا 10 تا میتونه مبارزه کنه؟ 10 تا طوری به ساختاری جنتیکی شا هسته که مبارزه کنه؟ شاید 90 تای دیگه، شاید چندین تای دیگه نیاز به حمایت دارد، نیاز به انگیزه دهی دارد، نیاز به پرورش دارد، نیاز به آموزش دارد تا فرصتی شدن یک شخصیتی اجتماعی داشته باشند، یک شخصیتی سیاسی داشته باشند. اینا گرفته شده از خانم ها و وزارت امور زنان به درست دسته به ایسی یک نهاد پالیسی ساز فقط بخشی آگاهی داره، بلند بردن سطح آگاهی داره و بخشی نظارت از تغییر پالیسی ها و ماده در راستای به نفع خانم ها در کشور داره. چرا این مسئله است؟ چرا به نفع آقایون نیست؟ چون قوانین در کشور ما طوری است، از قوانین اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، قوانین، تمام قوانین در کشور ما طوری است که به نفع آقایون شکل میگیره. روند هم اینطور شکل گرفته، روند هم اینطور را افتاده که به نفع آقایون شکل میگیره. یک تبعیض مثبت است که وزارت امور زنان و این حق است که تبعیض مثبت باشه. تبعیض مثبت به خاطر از بین رفتن یک پروسه کامل و یک پروسه برحق است. برای به جا آوردن یک پروسه برحق یک تبعیض مثبت ضرورت است برای مدتی تا شکل مثبت و شکل درست به روند بده و روند از یک طرفه شدن که به نفع آقایون بوده به وسط بیاره و متوازن بیاره که هم سهمدار خانم ها باشن و هم آقایون باشه. شاید امروز دستاورد وزارت امور زنان کم هسته، ولی ای آینده ای هسته که راهی باز میکنه برای آینده هایی که مثل ما قربانی نشوند، مثل مادرهای ما قربانی نشوند، ازدواجای اجباری کمتر شوه. بله. و تا امروز ما اگر دانشگاه‌هایی داریم، اگر مکاتبی داریم، شاهد مبارزات وزارت امور زنان هستیم.
بله، تشکر خانم پرستش. شما میخواین تبصره بکنین در مورد آنچه خانم پرستش گفتن؟ خانم مسرور،
بله، من منظورم با گفتم خانم پرستش تمام زنان افغان نبود و قبل از اینکه حرف خود را بگویم از اونا معذرت خواستم. من گفتم یک تعداد خانمای افغان، گفتم من متاسفانه خودم شاهد بودم چیزی که من شنیدیم او را بیان کردم. من با چند دختر خانم که گفتم تقریبا یک سال ما در روستاها در ولسوالی ها سفر کردیم، صحبت کردیم با زنان، دخترای هم بودن، میگفتم چرا مکتب نمیرین؟ چرا مثلا شما نمیخواین تحصیلات عالی داشته باشین؟ یک تعدادشان به این باور بودن، میگفتن ما ضرورت نداریم مثلا چرا درس بخونیم، چرا مکتب بریم، چرا مثلا تحصیلات عالی داشته باشیم، ما نمیخواییم وظیفه بگیریم چون پدر ما پولدار هست مثلا یا شوهر ما پولدار هست، چیزی که نیاز داریم بر ما مهیا میکنه. و یه عقیده بودن
من از دیدگاه اینا حرفا گفتم، من تمام زنان افغان نگفتم.
خیلی تشکر از حضور هر یک شما در برنامه امروز رهبران زن. یلدوز مسرور، شاعر، ژورنالیست و فعال حقوق زن، و حلیمه پرستش، رئیس امور زنان ولایت غور، و از فعالان حقوق زن در برنامه امروز با ما. خدا نگهدار.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar